السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار متعال و مهربان، دلهای ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت اسباب عزت روزافزون اسلام، مسلمین، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم رو فراهم بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على خدای متعال. به حقیقت سید الشهدا کید دشمنان و کفار و مشرکین، استکبار جهانی، در رأسشون شیطان اکبر روزگار ما امریکای جهانخوار رو به خودشون برگردانه، اسباب هزیمت و سقوط عاجل اونها رو فراهم کنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن درباره برداشتهایی از سوره مبارکه فجر بود. همچنان که گذشت، بر اساس دلالت مولای ما امام صادق علیه السلام، سوره مبارکه فجر به عنوان سوره امام حسین علیه السلام معرفی شد. فرمود فإنها سورة الحسین علیه السلام. بعد هم خود حضرت راهنمایی فرمودند که اگر کسی میخواهد حشر او با سید الشهدا علیه السلام باشه، این سوره نورانی راه بودن ابدی با سالار شهیدان و مجاورت اون حضرت و قرب اون بزرگوار رو به همه ما نشان میده. خیلی مقتنمه که انسان بر اساس این راهنمایی حضرت صادق علیه السلام فرصت رو غنیمت بشموره برای انس با این سوره نورانی و راه یافتن به حقایقی که در این سوره نهفته است، و از طریق اون حقایق انسان میتونه به قرب سید الشهدا علیه السلام، اون هم در مقام ابدی اون حضرت، راه پیدا کنه. خب عرض کردیم بخش نخست این سوره نورانی سوگند هاست. درباره سوگند ها هم نکته‌ای و نکاتی عرض شد. عرض کردیم اولین سوگند، سوگند به فجر، به سپید است، که از جمله نسبت ویژه‌ای داره همین واژه فجر با شخصیت سید الشهدا علیه السلام، با قیام سید الشهدا علیه السلام و با مکتب و مرام اون بزرگوار. اون چه که به عرض عزیزانمون رسید این بود که نور ولی خدا که نور خداست، مهشکنه و ظلمت شکنه، فجر مثل سپیده بعد از یک شب تاریک و ظلمانی است. عرض کردیم هم برای شخص توجه به اون بزرگوار بیدار کننده است، عقل انسان رو که گرفتار ظلمات طبیعت و تو در تو گرفتار ظلمت هاست از این ظلمات خارج میکنه و با سرعت غیر قابل تصور که این از اختصاصات حسین علیه السلامه، انسان رو از این ظلمات خارج میکنه و به نور الهی راهنما میشه. چنان که عرض کردیم برای جامعه بشری هم روش سید الشهدا علیه السلام جامعه انسانی رو به سوی نور میبره با سرعت و اسباب بیداری جمعی و امتی رو فراهم میکنه. از این جهت فجر در حقیقت خود وجود مقدس حسین علیه السلام و قیام اون بزرگوار و سوگند به فجر یک چنین الهام بخشی داره. عمده مسئله عبارت است از یقظه و بیداری. بزرگان ما، اونها که در دانش اخلاق و سیر و سلوک زحمت کشیدند، اولین منزل رو در منازل سیر الله تبارک و تعالی میگن منزل یقظه است، منزل بیداریه. یعنی اگر انسان از خواب غفلت بیدار نشه، چنین کسی اصلا سیری نخواهد داشت، حرکتی نداره. برای هر نوع حرکتی از هر منزلی بیداری شرط نخست. بعد برای اینکه انسان به یقظه برسه و به بیداری برسه، راه‌هایی رو به ما نشان دادن و معرفی کردن که مباحث مفصل و بسیار البته شیرین و دلنشین و بسیار هم کاربردی داره که انسان چطور از ظلمات غفلت، بلکه غفلت‌ها خارج بشه به نور یقظه، به سپیده یقظه. یقظه که همون حالت بیداری سالکه، به منزله سپیده صادق و طلوع فجر صادقه که اگر در شخص پیدا بشه، امید هست که او به نصف النهار روشنایی کامل دست پیدا کنه. این امید هست که به نور ولایت الهی منور بشه وجودش. خب اینجا چون برای بنده در درجه اول و انشاءالله برای شما برادران و خواهران عزیزم مفیده، من یه چند جمله اینجا تکمیل میکنم و عرض میکنم درباره این مقام یقظه که همون منطقه فجر صبحگاهی برای سالک کوی دوست، اون نقطه یقظه و بیداری. اون چه که انسان استفاده میکنه از مضامین قرآن کریم که فرمود قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله. این تقوموا لله دعوت به بیداریه، دعوت به همین مقام یقظه است. البته در مقابلم فرمود ولا تکن من الغافلین و امثال اینها، که بالاخره مأموریت برای کسی که میخواد به اون مقاصد ابدی برسه این هست که از وجود خودش، از جان خودش غفلت زدایی کنه. برای یک چنین سیری اونچه که مفاد آیات کریمه قرآنی و مفاد کلمات اولیاء خدا و سیره اونهاست چند مسئله است برای ورود به منزل بیداری، که انشاءالله به لطف خدا امتحال اگر کسی به منزل یقظه رسید، به منزل بیداری رسید، میشه گفت که امید هست که این انشاءالله سایر منازل انسانیت رو بتونه گام به گام طی کنه، پله پله تا ملاقات خدا بتونه تا لقاء الله انشاءالله پیش بره. در منزل یقظه و بیداری که همین منزل فجر صبحگاهی سپیده اول صبح برای سالک، اون چه که ما رو، روح ما رو و جان ما رو حرکت میده از اون ظلمات به سمت نور میبره، یخرجهم من الظلمات الی النور، عبارت است از همون ولایت الهی است. یکی عبارت است از توجه انسان به آیات و نشانه ها، دوم عبارت است از توجه انسان به نعمت ها، و سوم عبارت است از توجه انسان به خطرها، و چهارم توجه انسان به مرگ. حداقل این چهار توجه لازمه تا انسان به سپیده و به فجر صادق یقظه، منزل بیداری، برسه و دست پیدا بکنه. اینها رو اگه داشته باشه انشالله به مقصد میرسه. البته تسهیل کننده هایی هم داریم، چیزایی هم هست که اونها نقش کمک رو دارن، تسهیل میکنن، که به بعضی از اونها هم اشاره خواهم کرد. راجع به هر کدوم از اینها یه دو سه جمله عرض کنم. مطلب اول توجه به آیات و نشانه هاست. خداوند تبارک و تعالی این عالم رو عالم نشانه ها قرار داده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب عالم عالم نشانه هاست. قرآن کریم به ما تصریح کرد که آسمان ها نشانه است، زمین نشانه است، گردش روز و شب، آمد و شد روز و شب نشانه است. اگر کسی به دنبال نشانه ها باشه، همه عالم نشانه است. و فی کل شیء له آیه، هر چیزی در این عالم هست آیه و نشانه است و عاملی است برای بیداری و ذکر و توجه برای انسان. این منطق قرآن کریمه. لذا در اون آیه کریمه به صراحت خطاب به همه ما فرموده که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. فرمود ما آیات خودمون و نشانه های خودمون رو به اونها ارائه خواهیم کرد. این سنوریهم معناش این نیست که فردا نشان خواهیم داد، در آینده نشان خواهیم داد. این سین اینجا سین تأکیده، نه سین استقبال و آینده. سنوریهم یعنی همین الان بهتون نشون دادیم، به انسانها نشان دادیم، وعده آینده نیست، همین حالا نشان دادیم. فرمود هم در وجود خودتون هم در عالم پیرامون خودتون، که در برابر این ارائه است که وجود مقدس سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مناجات نورانی عرفه، که چی بگیم درباره عرفه، اونجا این جمله رو دارن. فرمود الهی علم تو باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الیه فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. من از این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، از این همه تنوع آفریده ها، از این همه گونه گونی خلق تو متوجه شدم که تو خواستی در هر چیزی خودت رو به من نشان بدی تا من هیچگاه تو رو گم نکنم. این منطق حسینی است در برداشت از آیات. یعنی با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. این جلوه هاست. عالم پر از نشانه هاست. پس مسئله اول برای نیل به مقام بیداری عبارت است از توجه به آیات. فقط کافی انسان توجه پیدا کنه. مشکل ما مشکل غفلت از آیاته. چرا غافلیم؟ دیشب عرض کردیم علتش عادته، برامون عادی شده. چه راهی داره برای این که ما از حالت عادت خطرناک زمینگیر کننده و خواب برنده و غافل کننده بیرون بیایم و خارج بشیم؟ راهش چیه؟ فرمود راهش عبارت است از تفکره، اندیشیدنه. باید عادت کنیم به تفکر. لذا جز اون جماعتی نباشیم که از کنار آیات به قول قرآن کریم یمرون علیها و هم انها معرضون، که خدای متعال در این آیه کریمه که در سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست توبیخ میکنه، فرمود چقدر آیه من برای شما بگذارم. و که عین من آیتن فی السماء والارض، چقدر آیه در آسمان و زمین ما برای شما گذاشتم. یمرون علیها، از کنارش رد میشن. و هم انها معرضون، ازش هم رو بر میگردونن، انگار نه انگار که همه ی عالم داره با اونا حرف میزنه و اونا رو داره دعوت میکنه و اونا رو خطاب قرار میده. خاطر نورانیتون هست همین چند روز پیش در دهه ذیحجه الحرام، شما وقتی مراجعه کردید به اعمال دهه ذیحجه، اونجا امیر مؤمنان علی علیه السلام یه تحلیلات دهگانه به صورت یک ذکر بسیار جذاب در اختیار شما گذاشت. فرمود لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس، لا اله الا الله عدد لمح العیون تا آخر. اونجا شما ملاحظه فرمودید که لا اله الا الله که ذکر خالص توحیدی است گره میخوره با پدیده‌هایی که پیرامون ماست. از چشم به هم زدن که طرفت العین، لمح العیون بگیرید، تا موج دریاها، تا عدد الرياح فی البراری و صخور، وزش بادها در صحراها، تا عدد الشوک و شجر و عدد الشعر و الوبر و عدد الحجر و المدر، تا تک تک شنها و ریکهای بیابانها و همه اینا رو امیرالمومنین علیه السلام در این ذکر استخدام میکنه و به تو یادآوری میکنه گستره این آیات و نشانه های الهی رو، که هر کدام از اینها گویا داره لا اله الا الله میگه. همه اینها دارن میگن، چنان که گفت هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. همه عالم اینجوریه داره ذکر میگه. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. انسان از این حالت طبیعت خارج بشه ببینه چه خبره این عالم، که همه با تو دارن صحبت میکنن، با تو میگویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. جناب عالی بیدار شو تا نه نامحرمی. محرم جان جهان بخوای بشی باید بیدار بشی، چون عالم بیداره. اگه تو خواب باشی نامحرمی، تا خواب باشی هیچی گیرت نمیاد. درست مثل اینکه یه ظرفی وارونه باشه زیر بارش باران، خب این خشکه، هرچه هم از آسمان باران بیاد وقتی این ظرف وارونه باشه برعکس باشه چیزی کاسب نمیشه، گیرش نمیاد، حتی یه قطره گیرش نمیاد. تو میگی همه جا رو باران مشروب کرد، گل و گیاه و سبزه و بهار و همه این چیزا شده، اما این خشکه چون برعکسه. تو اگه خواب باشی مثل ظرف وارونه ای در معرض بارش آیات الهی، یک قطره هم گیر تو نمیاد، در حالی که همه عالم رو پر کرده. از جمادی در جهان جان روید یا شوید، قلقل اعضای عالم بشنوید، که همه میگن فرمود یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. این مطلب اول. پس اگر جناب عالی الان پیش خودت گفتی چرا من پس نمیشنوم، بهت میگه چون تو محرم نشدی. اینه، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. بله، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. بله، باید آشنا بشی. راه آشنا شدن هم به اذن الله تبارک و تعالی فکره، البته فکر بعد از ذکر، یذکرون الله بعد هم فهمود یتفکرون. این دوتا دستشون که به دست هم برسه، دل انسان از حالت شب یعنی حالت غفلت و خواب به وضعیت سپیده که طلوع بیداری است وارد میشه، میشه والفجر. از اینجا شروع میشه، ملاحظه فرمودید، از اینجا شروع میشه. این نکته اول برای بیداری. اما دوم جالبه، فرمود و فرمودن توجه به نعمت هاست، توجه به نعمت هاست. قرآن کریم با صدای رسا به ما اعلام کرد، فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر چی که مورد نیاز شما بود در ظاهر، در باطن، در جسم، در روان، در جان، در دنیا، در ابدیت و آخرت، هر چیزی که شما نیاز داشتید مولا در کلام خودش فرمود ما اونا رو به شما دادیم، دادیم، تمام شد. آتاکم من کل ما سألتموه، این سألتموه به سؤال به زبان قال نیست، سؤال به زبان تکوینه، یعنی هر چی که نیاز داشتی بهت دادیم. این معناش نیست که اون چیزی که بگی اللهم انی اسألوک، اونم که بگی بهت میده و برات ذخیره میکنه، نه، هر چیزی که سألتموه مورد نیاز شما بود، ملاحظه میفهمید، یعنی به سؤال به زبان تکوین و حال قبل از اینکه به زبان جاری کنی همه رو بهت دادیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، فهمید البته اگر شما بخواید بشمرید امکان اینکه کسی بخواد نعمت شماری کنه وجود نداره، نمیتونید بشمرید. میدونید معنای این جمله اینه که نمیتونید بشمرید تا چه برسه که بخواید شکرش رو به جا بیارید، مثلا شمارشش برای شما ممکن نیست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که جناب شیخ اجل علیه الرحمه در اون دیباچه گلستان یه جمله داره که خیلی جمله زیبایی است، برگرفته از کلمات اولیاء خداست، که اونجا یه مثالشو خواست بزنه، گفت خلاصه شما در هر لحظه‌ای که نفس می‌کشید در یک دم و بازدم دو نعمت موجود است، درسته؟ و بر هر نعمتی شکری واجب. بعدم خیال همه رو راحت کرد، گفت از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش به دراید، که تو هر نفسی دو تا نعمت. البته این جمله دقیق نیست، بیشتر از دو تا نعمته، هزاران نعمته که تو بتونی یه نفسش فقط دمش رو داشته باشی و هزاران نعمت دیگه باید بیاد کنار هم قرار بگیره تو بازدم بشه. اونتا خب در نگاه ساده اولیه دوتا نعمته. همون رو دقیق بشید میبینید ده ها و صدها نعمت دیگه باید کنار هم قرار بگیره تا یک دم اتفاق بیفته، یعنی نفسی رو ما بتونیم در سینه قرار بدیم. چقدر اینجا عوامل باید دست به دست هم بدن و چقدر عوامل دیگه باید دست به دست هم بدن تا این نفس آزاد بشه. مطالعه بگو دو نعمت، آیا کسی میتونه به شمارش نفسهای خودش شکر داشته باشه؟ ما غرق نعمتیم، غرق نعمتهای الهی هستیم و راه بیداری اینه که انسان چشمش رو به روی نعمت باز کنه، همین کافیه. البته بین نعمت و آیه ارتباط کاملا دقیق و نزدیکی است. هر نعمتی ضمناً آیه هم هست، از آیات و نشانه های خدا هست، هر نعمتی آیه هم هست. خب این نعمت این آب ضمناً آیه هم هست، البته ما هیچ وقت راجع بهش فکر نمی کنیم که ما تشنمون که بشه آب رو می نوشیم دیگه، بله بسم الله. اما این چیه واقعا؟ این خوش رنگ ترین در این حال بی رنگ ترین، بله، خوشمزه ترین در این حال بی مزه ترین، وقت با هیچ نوشابه‌ای تو عالم قابل مقایسه نیست، نه در زیبایی، بله، نه در مزه. و خدای متعال اینجا خواسته در بیمزگی، بله، بهترین مزه رو قرار بده و در بیرنگ ترین بهترین رنگ رو قرار بده، گذاشته جلویشو. هر روز هم باشه اونس داریم، اما بنابراین این هم آیه است از این جهت که نشانه قدرت و علم و حکمت و عظمت و لطف و محبت الهی است، از این جهت آیه است. ضمناً بفرمایید علاوه بر این که آیه هست، نعمت هم هست، چون از من رفع آتش میکنه، بله، از من رفع پلیدی ها میکنه، بله، از این جهت نعمته که به من میرسه. غیر از این که فکر من و ذهن من رو بیدار میکنه، مشروب میکنه به آیه بودن، ضمناً جسم من هم بهره خودش رو میبره. بنابراین هر نعمتی ضمناً آیه هم هست. به نظر دقیق هر آیه هم نعمت هست، منتها نعمت بودن بعضی آشکاره، مثل میوهی که ما میچینیم و میخوریم، و نعمت بودن بعضی مستوره، مثل نعمت بودن مثلا یه ستارهی که تو آسمون داره میدرخشه، از این جهت که اون درخششش اگر من بهش توجه پیدا بکنم یک رزقی رو به ذهن من و فکر من و دل من و جان من میرسونه، عظمت مولا رو به من نشون میده. این رزق برای روح منه، نعمت برای روح منه. منتها ما آدما نعمت، تا میگیم نعمت، ذهنمون معطوف به سفره است و نعمتهای مادیه و این چیزاست دیگه. همونم که باشه قبوله، اگر از زاویه نعمت بهش نگاه کنی انشاءالله غفلت زدائی میکنه، باعث رفع غفلت ها میشه. این هم شد نکته دوم. اینم باز دوستان عزیز ذکر میخواد، توجه و فکر میخواد که انسان بهش توجه بده. ما همینجا حالا که رسیدیم به اذن الله تبارک و تعالی یه جمله دیگه رو عرض کنیم که جاش همینجاست. در مقدمه مناجات عرفه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام که الله اکبر از مناجات عرفه و عظمتش و شکوهش و زیباییش و عمقش و ژرفاش. در مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام در همون مقدمه حضرت یه شهادت داده که این شهادت تکان دهنده است. اونجایی که فرمود و انا اشهدو، و من شهادت میدم، این شهادت رو حضرت گره میزنه به تمام وجودش، با رگ قلبم، با عصبهای چشمم و اساریر صفحت جبینی، با اون منطقه اتصال دو فکم و چه و چه، خیلی عجیبه، تا و حمالت ام رأسی، این استخوانی که مغز من رو حفاظت میکنه. بعد دیگه با گوشت و پوست و خون و همه رو میاره به میدان حضرت، من با تک تک اینها شهادت میدم. مثل اینکه 18 مورد باشه این شهادت ها. خب شهادت میدم که چی؟ فقط من شهادت میدم که اگر، دوستان توجه کنید، حسین داره میگه علیه السلام، فهمون که اگر من همه روزگار رو زنده باشم و بخوام شکر تنها یک نعمت از نعمتهایی که به من دادی از عهدش بر بیام، من شهادت میدم که چنین کاری از من ساخته نیست، نمیتونم شکر یک نعمت از نعمتها رو به جا بیارم. اگر تمام روزگار رو زنده باشم و همه رو در مقام شکر باشم، فهمو شکر یک نعمت از نعمتهای تو رو من نمیتونم به جا بیارم. این بیان سید الشهدا علیه السلام. حالا اونایی که ظریفن، اهل دقتن، میگن که آقامون ابا عبدالله علیه السلام اینجا در عرفات این شهادت رو در کلمات ریخت و ارائه کرد، در چند روز بعدش در مقتل حسین ابن علی علیه السلام در عمل این شهادت رو ابراز کرد، که گفتن همه اون 18 عضوی که حضرت با اونها شهادت داد اینجا مورد اصابت قرار گرفت که بماند. یک چنین دقتی رو بعضی ها داره. خب این هم شد نکته دوم. پس یک، برای خروج از شب غفلت، حالا ما اینجا کلمه شب رو استعاره میگیریم برای غفلت، که ظلماتون بعضها فوق بعض، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، بله، و کجا دانند حال ما، سبک بالا آمده ساحل ها، چه میدونن ما چه به روزمون داره میاد، کجا هستیم، چه گرفتاری داریم. قرآن کریم گاهی این صحنه رو که خواسته توضیح بده از یک تشبیه عجیب غریبی استفاده کرد. همینجا که میفهمد ظلماتون بعضها فوق، فهمود انقدر تاریک میشه که اذا اخرج یده لم یکد یراها، میگه اینقدر تاریکه که شخص دست خودش رو هم نمیتونه ببینه، دست خودش رو هم نمیبینه. لم یکد یراها، و تا اون بله، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اگه خدا اون سپیده روشن رو، اون صبح روشن رو برای کسی نیاره، از نور خبری نیست و و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. که اینجا هم میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگه میخواید سپیده‌ای برای شما اتفاق بیفته، فجری اتفاق بیفته، باید دست به دامن حضرت حق بشید، یا نور و یا قدوس باید بگید، از خودش باید نور رو بخواید تا نصیبتون بشه. خب این شد مطلب دوم. بعد مطلب اول چی شد آقا جون؟ عرض کردیم برای کسی که غرق ظلمات مثل این کمترین، چون گفتم من اول خودم استفاده کنم، شما هم اگر مثل من گرفتار این ظلمات غفلات هستید استفاده کنید برای ورود به منزل یقظه که سپیده صبح سالکه. بله، که گفت اگر خفتی مردی، اگر ماندی مردی، مثل این کسی که داره میره، اگر بمونه تمام فاتحش خونده است، وگر رفتی بردی، وگر ماندی مردی، وگر خفتی مردی. اینجوری میشه دیگه، اصلا راه بیفته تا بره دیگه، ولی بمونه که فاجعه است. بخوایم از این وضعیت خارج بشیم، عرض کردیم به ما راه نشون دادن. راه اولش عبارت است از توجه به آیات که بیانش گذشت. راه دوم عبارت است از توجه به نعمتها که اشاره شد. شیوه مواجهه سید الشهدا رو هم که دیدید علیه السلام. این هم از مطلب دوم. اما مطلب سوم، برای اینکه انسان از این خواب بیرون بیاد و بیدار بشه، توجه به خطرهاست. توجه به خطرهاست، یعنی یادمون باشه که پیرامون ما مملو از مخاطرات، صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چو مرغان نحیف بی‌نوا، هر دمی افتاده در دامی نویم. در نگاه میکنی افتادیم توی یه دونه دام جدید، دور تا دورمون مثل میدون مینه، مثل میدون مینه. نمیدونم کسی از اهالی جلسه ما میدون مین رو تجربه کرده یا نه، مثل میدون مین. بگن آقا اینجا این منطقه مینگذاری شده است و تو حالا وسط این میدانی. اگر در اون وضعیت غفلت باشه، رومین رفته فاتحش خونده است، البته دور از جون عزیزای جبهه‌ای ما که میرفتن روی مین اینجا. اما اگر بیدار باشه و توجه پیدا کنه، وقت ببینید با چه دقتی حواسش چقدر جمع میشه. مشکل ما اینه که ما شیطان رو جدی نگرفتیم، با اینکه خدای متعال فرمود مسئله شیطان برای شما جدیه. بله، نص کلام الهی و صریح بیان حضرت حق اینه دیگه، فرمود ان الشیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا. بابا شیطان دشمن شماست، شما مثل این که او رو اصلا دشمن حساب نمی کنید. بعدم یه دشمن معمولی نیست، فرمود دشمن قسم خورده است که گفته و به عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این پای کار شماست، رها نمی کنه شما رو. برای اینکه بدونید چقدر هم کارش حساب شده و دقیق و جدیه، در سوره مبارکه اعراف صحنه رو توصیف کرد. گفت بابا این دشمن شما گفته ثم لا آتینهم، گفته من سراغ تک تک اینها میرم، از همه طرف اونها رو محاصره میکنم و سراغشون میرم، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و ان شمائلهم. اینجوریه که از همه طرف به اینا حمله میکنن. که حالا اهل دقت اینجا توضیح هم دادن، گفتن این که گفته من بین ایدیهم یعنی از طریق حسناتشون هم میرن سراغشون که گرفتار عجبشون کنم، گرفتار ریا کنم، گرفتار سمعه کنم، زمینشون بزنم. تا ببخشید ایمانهم، حسنات ان ایمانهم، شمائلهم که میشه همون شمال چپ، یعنی از طریق گناه و معصیت و امثال اینا. اونی که گفت از روبرو میرم سراغشون از طریق دلبستگی به دنیا، گفت میرم سراغشون، گفت از محاصرشون میکنم. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، گفت اکثرشون هم رفوزه میشن تو این مراجعه من. خب این هم نکته سوم، یعنی انسان باور کنه که توی منطقه خطره، این سبب بیداری میشه. خود این باورش باعث سرزدن سپیده میشه در آسمان عقل ما و روح ما، و الفجر وقت معنا پیدا میکنه. این هم شد نکته سوم و راه سوم. ما داریم خلاصه منازل السائرین رو که اهل الله در مجالس طولانی میگن همچون فشرده، لوح فشرده شو یه جا تقدیم میکنیم و یادآوری میکنیم به خودمون و شما. اما نکته چهارم، برای اینکه انسان از این غفلات بیرون بیاد و بیدار بشه، فرمودن یاد مرگ، توجه به مرگ. چجوری توجه به مرگ ما رو بیدار میکنه؟ اونم مرگ با این فرض که قطعی و حتمی است، ناگهانی است، غیر مترقبه میاد، اینجوریه، بی هماهنگی، بدون اجازه از راه خواهد رسید، اینجوریست دیگه، یأتی بغتتن، اینجوری ناگهانی بود. فود و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن، و ما تدری نفسون به ایه ارزن تموت، کس ندانست که منزلگه مقصود خلاصه کجاست و کجا انسان میفته. و کسی نمیدونه فردا چی کار است، از فردا شما بیخبرید، اما اصل ورودش قطعیه، ممکنه همین امشب برسه. خب چنین چیزی خیلی بیدار کننده است. اولا به ما یادآوری میکنه که ما مسافریم، و بعد به ما یادآوری میکنه که باید وقت رو غنیمت بشماریم، و بعد به ما یادآوری میکنه که ما منتقل میشیم به سرای ابدی جاودانی، و بعد به ما یادآوری میکنه که توشه رو باید از همینجا برداریم. تزودوا فان خیر الزاد التقوى. و باعث میشه که جلوی این که شیطان بتونه به ما مسلط بشه رو میگیره، و جلوی این که دنیا بتونه ما رو فریفته کنه میگیره. که عجیبه، اکسیر اعظم ذکر الموت، از جمله باعث بیداری میشه، از جمله خیلی برکات داره، اصلا برکاتش قابل شمارش نیست، از جمله باعث بیداریه. این هم شد نکته چهارم. فکر میکنید انسان به چیز دیگری هم لازم داره بعد از این چهار برای اینکه بیدار بشه؟ همه اسباب بیداری فراهمه. وقت به من و شما میگن که ما تعجبیم از کسی که در خوابه، از کسی که خوابه باید تعجب کرد، اونی که بیداره که درست داره حرکت میکنه، از اون کسی که خوابه باید تعجب کرد که با این همه سر و صداها باز هم خوابه، با این همه آیات خوابه، با این همه نعمتها خوابه، با این همه خطرات خوابه. عجب خواب سنگینیه. با این که در شرف مرگ و مرگ داره به او مسلط کاملا داره بهش نزدیک میشه، بازم خواب. این چه خوابیه؟ این چه خوابی؟ خب عرایزمون رو جمع کنیم. من نمیخواستم وارد بحث سلوکی بشم به این تفصیل، ولی خب کنه این کلمه والفجر حرف زد اینجا که نه، مثل این که باید فکری کرد برای ورود به سپیده صبح صادق یقظه و بیداری. وقتی انسان به اونجا که رسید، تازه میشه اول منزل از منازل صدگانه سلوک الله تبارک و تعالی، که گفت خلاصه این مقامات و منازل میره پله پله تا ملاقات خدا، تا اون منزل فنا که ملاقات حضرت حق. تو این منازل میبره انسان رو. اگه بخواد انسان حرکت کنه، باید این توجه ها در او پیدا بشه تا بیدار شه. تازه بیدار بشه، ان تقوم لله، و بعد حرکت کنه، راه بیفته. نوبت گذشته اشاره شد که در این زمینه نقش ولی کامل نقش فوق‌العاده است برای این بیدار کردن. و در این میانه بر اساس اون چه که ما حالا مباحث دقیقی که در جای خودش داریم، نقش حضرت حسین علیه السلام در بین اولیاء خدا یک نقش عجیبیه در بیدارگری، چه در بیدار کردن روح خفته که خودش رو کشف کنه، خودش رو پیدا کنه، خودش رو ببینه، خودش رو پیدا کنه ببینه، و چه در بیدار کردن جامعه خفته که اگر توفیق بود و عمری بود، فردا شب راجبه این بخش دوم دیگه بحث رو عرض میکنیم و یه مقدار سرعت خواهیم گرفت انشاءالله. ولی فعلا در اون نگاه فردیش عرض کردیم. چه خوبم شد این بحث به اینجا رسید، به جای خوبی رسید، چون معمولا در مثل چنین مجلسی، چنین شبی، از اون درس‌های عاشورایی معمولا مؤمنین میرن به مکتب جناب حور سلام الله علیه، تا در این مراجعه معجزه حسین رو در بیدار کردن بله ببینن که سید الشهدا علیه السلام چه میکنه. خب در حالی که این مثل این که اصلا تو خواب بود، خواب دیگه، که بابا تو با حسین علیه السلام روبرو شدی اما اصلا حسین رو ندیدی صلوات الله و سلام علیه. البته یه چیزی داشتن، یه موجودی داشت. اون موجودی رو هم ظاهرن از پر قنداق داره. اینو بعد امام حسین علیه السلام آشکار کرد، اونجا که فرمود کما سمت که اموک، مثل این که امام حسین علیه السلام خواست بگه هر تو این نجاتت محصول مادره. ببین اونجا چه خبر بوده. خیلی آدم مؤدبی بوده، شجاع بوده، دلاور بوده، جنگی بوده، میدانی بوده، فرمانده بوده، رئیس بوده. خب بالاخره همینجا هم رئیس هزار تا نظامیه، هزار تا جنگجو رو دادن زیر دستش، آدم عادی نیست، رزم دیده است، دلاوره، میدانیه، به این معنا هم شناخته شده است. لذا اون وقتی که به لرز افتاده بود، بهش گفتن هر تویی؟ این خودتی؟ تو سابقه نداشت، چیزی نمیتونست تو رو بترسونه. نمیفهمیدن قصه چه خبره. قرار از اما مثل این که یه نجابتی داشته، یه ادبی تو وجودش بود. لذا اونجایی که مواجه شد گفت البته من مأموریت دارم، میخوام مأموریتم رو انجام بدم، ولی حضرت گفتن ما بنا داریم نماز بخونیم. یعنی بعد از اذان ظهر که گفتند، حضرت بین اذان و اقامه خطبه ای خوندن. گفتن شما، این البته بعد از این بود که حضرت فرمودن اسباشون رو سیراب کنید، به خودشون آب بدید، رسیدگی کنید، همین کارا رو انجام داده بودن. بعد حضرت خطبه ای خوندن، فرمودن اگر شما نامه نوشتید، اهالی کوفه بودن دیگه، اینا مقدم الجیش کوفه بودن، این هزار تا که از راه رسیدن، این تازه اون پیش قراول بودن، مأموریتشون اینه که کاروان رو نگه دارن. تا گفت حضرت فرمودن اگه میخواید، خب شما دعوت کردید، اگر از دعوتتون دست برداشتید، خب منم برم سراغ کارم. گفت نه، ما یه مأموریت دیگه داریم. اینجا حضرت فرمودن حالا ما میخواییم نماز بخونیم، تو با اصحابت بخون، ما با اصحابمون میخونیم. گفت نه آقا، ما با شما نماز میخونیم. معلوم شد نه، یه خبرایی میخواد بشه. یه جای دیگه هم هست که شنیدید، اونجایی بود که دیگه کار رو سخت گرفت بر حضرت، سختی هرچی حضرت بهش توضیح داد هیچی حالیش نشد. اون ظلماتون اسیره دیگه، دستگاه طاغوت فلج میکنه، ذهن رو فلج میکنه، فکر رو فلج میکنه، اصلا اون تو فلجه، هیچی حالیش نبود. هرچی حضرت گفت این متوجه نشد، حضرت ناچار شد سرش یه داد بزنه. شاید اینا حالا اون ضربه هاییست برای بیدار کردن یک خوابی که تو خواب عمیقه. یکی اونجا که گفت برو با اصحاب خودت نماز بخون، این یه دفعه برگرده بگه اه حسین اینجا باشه، من برم بشم امام جماعت با اصحابم. تو دومی اما ضربه سنگین تر بود. شنیدید دیگه، حضرت گفتن سکلت که امک یا هور. این سکلت که امک یعنی مثل این که مادرت تو رو خوب تربیت نکرده، مادرت بعضات بشینه معناش اینه ها. مادر چرا اسم مادرش رو برد؟ یعنی او مثل که تو رو درست تربیت نکرده، هرچی بهت میگم متوجه نمیشی. آقا کی داره با تو حرف میزنه؟ آقا این کلمه باز ضربه دوم بود. این تا اومد جواب بده، تا خواست زبانش بشه، چون آدمی نبود که کم بیاره که، گفت آقا اگر غیر شما بود فورا جوابشو میدادم، از جواب رد نمیشدم، اما من چجوری اسم مادرش بار بیارم؟ من چجوری اسم مادرش رو نمیتونم اسم مادرش رو این توجه پیدا کرد که این پسر فاطمه است در برابر من ایستاده، این ابن زهراست، چی بگم؟ این یه تنبه دیگه بود، باز رفت تو خودش. بگذرم، کار رفت جلو تا اینکه اون مأموریت داده شد و اوورد حضرت رو توی اون منطقه‌ای که بهش دستور داده شده بود، و وقتی رسید اونجا که گفت اینجا کربلاست، حضرت گفتن نه دیگه، اینجا حالا آزاد مناخور کابنا مسفک و دماغنا، ما دیگه همینجا باید پیاده بشیم دیگه، اینجا تمام کار مقصد ما همینجاست، ما اینجا پیاده بشیم. و تا اونجا هور برد، نذاشت حضرت حتی به این روستاها سری بزنه، خیلی عجیب سخت گرفت به حضرت. حالا بگذریم، غرضم اینجاست، چون مثل این که در اعماق دلش با یک اضطراری دست خودش رو داده به دست سید الشهدا علیه السلام، مثل این توی با یک اضطراری داده، اما نه از اون ریاست میتونه دل بکنه، از فرماندهی این لشکر میتونه دل بکن، این حب دنیا جاه همه بهش مسلطه، اما ته دلش مثل این که دستشو داده باشه به سید الشهدا علیه السلام. ولی اینجا هنوز این هور اصلا خودشو ندیده، اصلا خودشو ندیده هنوز، چون خودش رو ندیده، حسین رو ندیده، هنوز در اماعه، تو تاریکیه، تو اون قفلاته، تو اون ظلماته. تا قصه جدی شد، قصه که جدی شد در اون دیداری که روز عاشورا با عمر سعد داشت گفت، یعنی گفت بله، گفت یعنی میخوای مواجه بشی؟ گفت بله. گفت نه، من فکر میکردم که خبرهای دیگه‌ای بشه. حالا نمیشه هر چی که توضیح داد، حالا این داره توضیح میده برای عمر سعد، اون ملعون اصلا حالیش نمیشه. گفت نه، راهی وجود نداره. وقتی به اینجا رسید لرزه به قلبش افتاد. من در مقابل ابن زهرا شمشیر کشیدن به میدان رفتن؟ نه، افتاد توی اون ته. اینجا نفس لوامه است، نفس لوامه است، اینو داره هی میبره میاره میبره میاره، تردید جدی میشه جدی میشه، تا میرسه به سپیده و الفجر. اینجاست و الفجر، اینجا یک دفعه یک روشنایی در وجودش پیدا شد. اون روشنایی تصرف حسین علیه السلام بود در کسی که یک گوشه به رغم همه شرایط بدش خودش رو به امام حسین نشان داده بود، گفت آقا منو بگیر دیگه، منو بگیر. از اینجا به بعد میگن دیگه وقتی اومد که حالا دیگه سبک رفتنش هم شما شنیدید دیگه، هیئت جنگی کامل، برای اینکه هیچ کس شک نکنه، کامل حالت جنگی اومد به سمت خیمگاه و خیمه حسین علیه السلام. اما همجور که داره میاد داره میاد، داره تو خودش ذوب میشه، آب میشه، میریزه، خورد میشه، از نو داره ساخته میشه، یه حر اینجا داره میشکنه و یه حر دیگه داره ساخته میشه، داره ساخته میشه، یکی داره میسوزه یکی داره میسازه. تو این وضعه تا میاد تو جذبه حسین، ظاهرن به این نقطه که رسید یه نقطه عجیبیه که نقطه رهاییه، خدا روزیمون کنه، اینو امشب اینو باید بخوایم، یه نقطه رهاییه. گفت تو خودت رو تا اینجا بکش بیار، به اینجا که اومدی دیگه تو، ما تو رو میبریم، تا اینجا شو تو بیا، تو یه تلاشی بکن. البته تو هم که داری میای بازم ما داریم میاریم تو به نظر دقیق تر، اما یه وضعیه که تو خیلی خیال میکنی خودت داری میای، اما از این به بعد دیگه مجذوب سالک میبرنش میکشن. گفت از سمک تا به سما کم کشش لیلا برد. اینجوریه، گفت او خودش منو میبره. لذا همینجور تو مسیر که داره میاد، این حسینه، این آقای منه. شنیدید گفتن دیگه از این به بعد سپرش رو گرفته بود روی صورتش، جلوی چهره گرفته، چون تنسل داره میکنه، و انا عبدون اتنسل و الیک من ما کن تو اواجه و کبهی من قلت استحیائی من نظرک. این همه من بی حیائی و کم حیائی داشتم، حالا من چطور میخوام با تو روبرو بشم؟ من دارم خودم رو میکشم میارم، دارم به زور خودم، یه پا یه قدم میاد جلو یه قدم میره، من چطور روبرو بشم با حسین؟ من چطور با اهل بیت روبرو بشم؟ جواب زینب رو چی بدم؟ من حسین و اهل بیت پیغمبر رو آوردم اسیر کردم به دست این گرگ‌های بیابان، من این کار رو کردم؟ اگه من اجازه میدادم حسین بره که این اتفاقات نمیافتاد، این گناه که گناه عادی نیست. ولی از یه طرفی میبینه یه کسی بهش میگه بیا بیا، این صدا رو میشنوه، دائم تو وجودش میشنوه، میگه بیا. لذا تا سپر رو یه ذره کنار زد، دید اگر او 10 قدم آمده، حسین از خیمه گویا 100 قدم اومده نزدیک شده. تا این سپر رو کنار زد دید آقاش جلوش ایستاده، گفت هر این چه وضعه، چرا سرتو زیر انداختی؟ گفت آجون حلی من توبه، تا گفت حلی من توبه، خب این پیک رحمت خداست دیگه، تو رسیدی. فرمود ارفع رأسه کن یا خور، بابا سرتو بلند کن، تو تا به حال حسین ندیده بودی، یه بار منو ببین، تا حالا ندیده بودی حسین، تو سرشو بلند کن، تو سرشو بلند کن. آقا جون من شما جمال خدا، جلال خدا، رحمت خدا، خودت هستی آقا جون من. بله پذیرفته شدی، پذیرفته شدی. امشب شبشه که تو بخوای با وساطت حسین علیه السلام، چون اونجا گناه خیلی بزرگه، یه اعلام عجیبیه از حزیز حسین، این معجزه و کرامت حسین، از ته جهنم، از اسفل سافلین دستتو میگیره، به یک باره میبره به اعلی علیین و در منطقه قرب الهی قرار میده. این معجزه ی حسینه. السلام علیکم، این سلام، سلام عجیبیه ها، سلام امشب، سلام دیداره، سلام بیداریه، سلام حره، با حر همراه بشی. اون لحظه ای که تا چشمش افتاد به حسین علیه السلام، السلام علیکم یا ابا عبدالله،